أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در إدامة بحث راجع به مقایسه اجمالی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و بعد از آن که در مورد بردهداری صحبت کردیم و نکاتی را در این زمینه تقدیم کردیم، وارد موضوع جدیدی میشیم که مسئله حق بر مالکیت فکری یا معنوی است. منظور از حق بر مالکیت فکری، حق داشتن انسان نسبت به اموری است که نتیجه فکر و تراوش اندیشه انسان و به تعبیری حاصل خلاقیت‌های ذهنی انسان است. بعضی در این مورد تعبیر به مالکیت فکری را ترجیح می‌دهند و بعضی دیگر تعبیر مالکیت معنوی را ترجیح دادند. در هر حال منظور کاملا مشخص است و همونطور که عرض کردم، مقصود حقی است که انسان نسبت به حاصل فکر و اندیشه خود دارد. حقوق مربوط به مالکیت فکری یا مالکیت معنوی یک مجموعه ای از حقوق را در بر می گیرد، مثل حق مؤلف، حق هنرمند، حق پدید آورنده نرم افزار، مالکیت صنعتی، حق اختراع و امثال اینها. این مالکیت، یعنی مالکیت فکری یا معنوی، در واقع یک حق انحصاری است که یک اثر ادبی و یا علمی و یا هنری و یا حتی یک ایده فکری را برای مدت معینی در انحصار پدید آورنده یا پدید آورندگان می داند. پس در تعریف این حق به این چند عنصر باید توجه داشت. این حق یک حق انحصاری است، این یک عنصر، برای مدت معینی ثابت است، نه دائماً. امری نیست که الالعبد برای یک نفر ثابت باشد. این هم عنصر دیگر و شامل هر گونه دستاوردهای فکری و نتایج حاصل از تراوش اندیشه انسان و یا خلاقیت‌های ذهنی می شود. پس به این ترتیب در تعریف این حق باید به این عناصر چندگانه توجه داشت. درست است که این حق را ما حق بر مالکیت معنوی گفتیم که می نامند، ولی این طور نیست که مالکیتی که در مورد این حق مطرح می شود صرفاً یک مالکیت معنوی در برابر مالکیت مادی باشد. یعنی اینطور نیست که فقط یک حق غیر مالی برای دارندگان چنین حقی به رسمیت شناخته بشه، بلکه جنبه مالی هم دارد و خصوصا در زمان ما آثار مالی فراوانی بر این حق مترتب میشه. یعنی اینطور نیست که وقتی یک کسی مؤلف یک کتاب باشد ما بگیم بله صرفا یک جنبه معنوی دارد مؤلف بودن و باید این کتاب را فقط استناد بدیم به مؤلفش و دیگری حق ندارد که مطالب این کتاب را به خودش نسبت بدهد، و به این ترتیب اون حق معنوی و جایگاهی که از نظر علمی برای مؤلف کتاب پیدا می شود باید محفوظ بماند. نه، فقط این طور نیست، بلکه علاوه بر این آثار مالی قابل توجهی هم بر این حقوق مترتب میشه، چنان که الان میدانیم که در برابر مالکیت های فکری و معنوی مبالغ کلانی ممکن است که به صاحب یک اندیشه یا صاحب یک تألیف پرداخت بشود. بستگی دارد به اینکه چه اندازه مورد نیاز باشد و با استقبال مراکز مختلف روبرو بشود. در مورد این حق که حق بر مالکیت فکری یا معنوی نامیده میشه، هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر ما میبینیم که به صراحت به این حق پرداخته شده است و هم در اعلامیه اسلامی حقوق بشر. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 27 بند ب گفته شده است که هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. یک بار دیگه قرائت میکنم: هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی. در اینجا هم تعبیر منافع معنوی و مادی را ملاحظه میکنید، هر دو در کنار هم به کار رفته. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. این در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر بند ب آمده. اما در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 16 ما این بحث را مشاهده می‌کنیم. در ماده 16 گفته شده که هر انسانی حق دارد از ثمره دستاوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد. سود ببرد، تعبیر سود ببرد هم شامل سود مادی میشه و هم سود معنوی. و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصل از آن حمایت نماید، مشروط بر این که آن دستاورد یا اثر مغایر با احکام شریعت نباشد. بنابراین اون دستاوردهایی که مغایرت با احکام شریعت دارد، مثلا در زمینه امور فساد اخلاق است، مثل این فیلم‌های مبتذل و یا کتاب‌های مبتذلی که تولید می‌شود، و یا در زمینه مسائل دیگری است که مخالفت با شریعت دارد، مثلا در مورد رباخاری، راندخاری، حرامخاری. طبعا این گونه دستاوردها چون مالیت ندارد، حقی هم نسبت به اون دستاوردها برای کسی که آن را تولید کرده از نظر شرعی به رسمیت نخواهد شناخته شد. رسمیت شناخته نخواهد شد. بسیار خوب، پس به این ترتیب ما حق بر مالکیت فکری را اجمالاً تعریف کردیم، به عناصری که در این حق موجود است اشاره کردیم، عنایت فرمودید که این حق یک حق انحصاری است و مدتش هم مدت معینی است و همینطور به مواد مربوط به این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم اشاره کردیم. یک نکته دیگر را همینجا اضافه کنیم و بعد وارد بحث محتوایی بشیم و اون این است که ما در میان اسناد حقوق بشری یک میثاقی داریم که به نام میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده میشه. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در این میثاق در ماده 15 موضوع مالکیت فکری یا معنوی مطرح شده و اینطور گفته شده است که کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت می‌شناسند. یکی از اون امور این است: بهره‌مند شدن از حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری که انسان پدید آورنده آن است. یک بار دیگه عبارت را می‌خوانم: بهره‌مند شدن از حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری که انسان پدید آورنده آن است. به این نکته در این مواد عنایت داشته باشید که در این موادی که قرائت شد دو مطلب مورد توجه تدوین کنندگان قرار گرفته. یک مطلب اصل ثبوت چنین حقی است. این حق برای پدید آورندگان آن به رسمیت شناخته شده. مطلب دوم این است که پدید آورندگان حق دارند که این حق آنان مورد حمایت قرار بگیرد. یعنی جامعه و دولت این حق آنان را به رسمیت بشناسد. ما در بحث‌های حق و تقسیم بندی حق این مطلب را عرض کردیم که اصولاً حق ملازمه با تکلیف دارد و این تلازم در دو جهت است. یک، هر حقی تلازم دارد با تکلیفی که بر عهده دیگران است. یعنی وقتی یک حقی برای آقای الف به رسمیت شناخته میشه، یک تکلیفی هم بر عهده دیگران قرار داده میشود که این حق را محترم بشمارند، ضایع نکنند، مانع استفاده زی حق از حق خودش نشوند. این یک تکلیف. تکلیف دوم، ملازمه دومی که بین حق و تکلیف وجود دارد، نسبت به خود همین دارنده حق است. عرض کردیم که هر شخصی که صاحب یک حق باشد یا صاحب حقوقی باشد، به تناسب اون حقوقی که از آن برخوردار است تکالیفی هم دارد. هر که حقش بیش، تکلیفش بیشتر. و همین دلیل مثلا کسانی که در سمت رهبری در مراتب مختلف آن قرار می گیرند، چه رهبر اصلی یک کشور باشند مثل ولی امر مسلمین در کشورهای اسلامی و یا اینکه در مراتب پایین‌تری قرار بگیرند مثل رئیس جمهور، مثل نخست وزیر، مثل وزیر و امثال اینها، به تناسب اون حقوق حقوقی که از اونها برخوردار هستند و این حقوق نسبت به حقوق دیگران قطعا بیشتر است، تکالیف بیشتری هم متوجه اونها می شود، که شواهد متعددی ما در روایات برای اثبات همین مطلب داریم. خیلی خوب، پس اکنون که بین حق و تکلیف ملازمه وجود دارد، اون ملازمه اول که عرض کردیم صاحب یک حق در نقطه مقابل این حقش تکلیفی بر عهده دیگران هست که این حق را به رسمیت بشناسند، مانع استفاده صاحب حق از این حق خودش نشوند یا تعرض به حق او نکنند، بدون اجازه او از حق او استفاده نکنند. این نکته در واقع همون چیزی است که در این ماده 15 میثاق بین المللی آمده، بهرمند شدن از حمایت. بهرمند شدن از حمایت یعنی همین. از دیدگاه اسلام این حمایت باید هم توسط جامعه صورت بگیرد و هم توسط دولت. جامعه باید حقوق هر کسی را به رسمیت بشناسد، یعنی حد اقل کاری که می کند این است که مانع استفاده آنان از حق خودشان نشود، بدون اجازه صاحبان حق در حقوق آنها تصرف نکند و به رسمیت بشناسد به طور خلاصه حق هر صاحب حقی را. گاهی اوقات یک جامعه می تواند طوری رفتار بکند و به اصطلاح ارزش ها در یک جامعه به صورتی شکل بگیرد که برخی از صاحبان حقوق اصلا در صدد بهره برداری از حق خودشان بر نیایند، آنقدر در جامعه نسبت به آن حق بیمهری بشود، یعنی عرف جامعه آن حق را یک امر مذمومی بپندارد. گاهی ممکنه چنین اتفاقی بیفته. ما در ایران مواجه با چنین وضعیتی در برخی از حقوق هستیم. مثلا یکی از حقوقی که شریعت به رسمیت شناخته و در قانون مدنی ما هم به صراحت مطرح شده، حق یک مرد است که دارای زوجات متعدد باشد. البته خب شرایطی دارد، شرطش رعایت کردن عدالت است، لکن اصل این حق و اعمال این حق حتی با اون شرایطی که دارد در جامعه ما امر مذمومی شمرده می شود، یعنی جامعه نسبت به این حق آنچنان موضع گیری منفی داره که اولین تلقی در مورد اعمال این حق توسط هر کسی که باشد یک تلقی منفی است. خیلی واضحه این تلقی منفی. کافیه مثلا یک فردی را که در میان مردم به امین بودن، محترم بودن، متدین بودن، عادل بودن شناخته شده است معرفی بکنید در یک جایی و بگید که بله ایشان قصد ازدواج مجدد دارد، نگاه ها نسبت به او حالت منفی به خودش میگیرد و اولین برخوردی که با این مسئله ممکنه بشه یک برخورد منفی است، بلکه ممکنه موقعیت این شخص در ذهن و دل برخی از افراد، بلکه بسیاری از افراد زائل بشه، همینقدر که قصد کرده که همسر دومی اتخاذ بکند. همین طور باید اشاره بکنیم به حقی که یک مرد در ازدواج موقت دارد. این هم مسئله ای است که در زمان ما بسیار در جامعه به عنوان یک امر مذمومی تلقی می شود. وقتی ما میگیم جامعه اسلامی باید حقوق افراد را به رسمیت بشناسد، یکی از راه‌های به رسمیت شناختن حقوق افراد این است که جامعه استفاده از آن حق را امر مذمومی تلقی نکند، آنقدر مذموم نشناسد آن را که صاحبان حق منصرف بشوند از اینکه بخواهند از حق خودشان بهره مند بشوند. این تکلیفی است متوجه جامعه. به یک بحثی برمیگردد که ما در بعضی از موارد به این بحث اشاره کردیم، الان هم فقط من در مقام اشاره هستم. این سلسله مباحثی را ما تحت عنوان فقه اجتماعی مطرح کردیم و اونجا عرض کردیم که جامعه یک وجود مستقل از افراد تشکیل دهنده اش دارد، لکن این وجود یک وجود تکوینی نیست که ما بتوانیم اشاره بکنیم به آن، بگیم این افراد و این هم جامعه. نه، اینطور نیست، بلکه جامعه یک وجود مستقل عرفی از افراد تشکیل دهنده اش دارد و شاهد بر این وجود عرفی مستقل تأثیراتی است که جوامع بشری بر روی افراد موجود در هر جامعه میگذارند، بر روی افراد تشکیل دهنده اون جوامع میگذارند. یک جامعه میتواند آنقدر بر روی یک فرد اثرگذار باشد که خلق و خوی او، رفتار او را تحت تأثیر قرار بدهد، بهره‌مندی او از حقوق را همینطور که در این مثالی که عرض کردیم مشاهده کردید تحت تأثیر قرار بدهد. در قرآن هم ما شاهد برای وجود عرفی جوامع، وجود عرفی مستقل جوامع میتوانیم بیابیم، چنان که نظر مرحوم علامه طباطبایی و نظر مرحوم شهید مطهری هم همین است. مثلا در آیه شریفه که می‌فرماید لکل امت اجل، در واقع نظر به این نکته دارد که یک امت، یک جامعه اجلی دارد، یعنی سرآمد عمری دارد که این سرآمد عمر غیر از سرآمد عمر اعضای تشکیل دهنده آن است. ممکن است یک جامعه از هم بپاشد در حالی که اعضای تشکیل دهنده آن هنوز در قید حیات هستند. در عصر خودمان ما شاهد بودیم که جامعه شوروی سابق از هم پاشید در حالی که اعضای تشکیل دهنده آن همچنان زنده بودند و تمام اون جمهوری ها که در کنار هم اتحاد جماهیر شوروی را ساخته بودند موجود بودند، مردمشان هم همینطور. لکن کشور اتحاد جماهیر شوروی، دولت اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو پاشید. خب پس لکل امت اجل، هر امتی اجلی دارد، غیر از اون اجلی است که افراد تشکیل دهنده یک امت و یک ملت دارند، اون جداگانه است. خداوند متعال هم در آیات جداگانه این مطالب را بیان فرموده. در یک جا می فرماید لکل امت اجل، در جای دیگری می فرماید و کل من علیها فان، یا خطاب پیامبر اکرم می فرماید انک میت و انهم میتون. اینها ناظر است به همون دو اجل، یک اجلی که متوجه جامعه بشری است و برای هر جامعه می تواند وجود داشته باشد و یک اجلی که متوجه اشخاص، یعنی اشخاص حقیقی است و هر فرد انسانی دارای اون عجل است. بسیار خوب، پس به این ترتیب ما در این فایل صوتی اول به حق بر مالکیت فکری، تعریف آن، عناصر آن و همچنین ذکر آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداختیم. انشالله در فایل صوتی دوم دنباله مطلب را ارائه خواهیم داد. با توجه به اینکه حق بر مالکیت فکری و معنوی هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شده و هم در اعلامیه اسلامی حقوق بشر جای این سؤال باقی میماند که پرداختن به این موضوع چه لزومی داره؟ ما در مقام مقایسه اجمالی بین دوتا اعلامیه هستیم و در این مقایسه به نقاط اختلاف داریم اشاره میکنیم. اکنون دیدیم که پذیرش حق بر مالکیت فکری مورد اختلاف دو اعلامیه نیست. بنابراین چه جای طرح این موضوع است در حالی که هر دو اعلامیه این حق را به رسمیت شناختند؟ پاسخ این سوال این است که درست است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر مالکیت فکری را قبول کرده، ولی وقتی که به فتاوای فقهای شیعه مراجعه میکنیم شاهد این هستیم که برخی از فقهای بزرگ معاصر این حقوق را، یعنی حق بر مالکیت های فکری و معنوی را، مشروع ندانستند. من اشاره میکنم به بعضی از فتاوا در این زمینه. مرحوم امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله، در پایان این کتاب که مسائل مستحدثه را مطرح کرده اند، به همین حق بر مالکیت فکری و معنوی هم پرداختند و تعبیر ایشان این است، فرمودند که ما یسمى عند بعض به حق طبع لیس حقا شرعیا. ما یسمى عند بعض به حق طبع لیس حقا شرعیا. آنچه که در نظر بعضی ها، در نزد بعضی ها حق طبع نامیده می شود، حق انتشار نامیده می شود، جزو حقوق شرعی نیست. بعد هم عبارت را ادامه دادن و سایر حقوقی را که از همین دست است، یعنی آنچه که به تعبیر رایج حق بر مالکیت فکری و معنوی خوانده می شود، اونها را هم حقوق مشروعی ندانستند. دنباله عبارت مرحوم امام این است، فرمودند فلا یجوز سلب و تسلط الناس علی اموالهم بلا تعاقد ولا تشارط. بنابراین نمیتوان تسلط مردم بر اموالشان را بدون هر گونه قرارداد و شرطی سلب کرد. یعنی وقتی که هیچ گونه قراردادی بین ناشر یک کتاب و دیگران منعقد نشده یا هیچ گونه شرطی در نظر گرفته نشده بین ناشر و دیگران، چطور میتوان حق دیگران را در انتشار مجدد اون کتاب بدون اجازه ناشر محدود کرد و یا سلب کرد؟ این مطلب را به صراحت در ادامه فرمودن که فمجرد و طبع کتاب و تسجیل فیه به ان حق طبع و تقلید محفوظ لصاحبه لا یوجب شیئا. پس صرف انتشار یک کتاب و ثبت کردن این مطلب در آن کتاب که حق طبع و تقلید برای صاحب این انتشارات محفوظ است، صرف این که یک کتابی را چاپ بکنند و در اون کتاب بنویسند که حق انتشار و تقلید محفوظ لصاحبه، لا یوجب شیئا، چیزی را به دنبال نمی آورد، یک حق شرعی را ایجاد نمی کند، ولا یعد قرارا مع غیره، و یک قرارداد یا عقد هم بین ناشر و دیگران محسوب نمی شود که ما بگیم بله صرف نوشتن این مطلب که حق انتشار محفوظ است یا حق چاپ محفوظ است. صرف نوشتن این مطلب یک قراردادی است بین ناشر و دیگران که دیگران مجاز به چاپ این کتاب بدون اجازه ناشر نخواهند بود. مرحوم امام می‌فرماید نه، اینطور نیست. ولا یعد قرارا ما غیره، بنابراین فجاز لغیره الطبع و التقلید، بنابراین برای دیگران جایز است که این کتاب را منتشر بکنند و تقلید بکنند از آنچه که در این کتاب آمده، یعنی قسمتی از این کتاب را مثلا بیارن به نام بله انتشاراتی خودشان منتشر بکنند. ولا یجوز لأحد منعه، و هیچ کس حق ندارد که آن ناشر دوم را از این کار منع کند. خیلی خوب، این عبارت مرحوم امام. مرحوم آیت الله خویی هم دیدگاه امام را دارند. در یک استفتایی از مرحوم آیت خویی سوال شده است که هل یجوز طبع ای کتاب به کمیات تجاریه فی بیروت مثلا بدون اذن مؤلف الكتاب او ناشره فی صورت وجود عبارت حقوق الطبع محفوظه للمؤلف او الناشر او عدم وجودها؟ خب این سوال جامعی است، از مرحوم آی خویی پرسیده شده است که آیا جایز است انتشار یک کتاب به کمیات تجاریه با رقمها و اعداد و اندازه های تجاری؟ طبعا در اندازه های تجاری وقتی یک کتاب را میخوان منتشر بکنن دیگه یک نسخه و ده نسخه و صد نسخه منتشر نمی کنن، هزاران نسخه منتشر میکنند. آیا جایز است انتشار یک کتاب به کمیات تجاریه در اعداد و ارقام و حجم ها و اندازه های تجاری فی بیروت مثلا بدون اجازه مؤلف کتاب یا ناشر کتاب، در صورتی که این عبارت نوشته شده باشد بر روی اون کتاب که حقوق الطبع محفوظه للمؤلف او الناشر؟ آیا در این صورت انتشار اون کتاب بدون اجازه مؤلف یا ناشر جایز است؟ سوال دوم، او عدم وجودها، اگر این عبارت روی کتاب ثبت نشده باشد چی؟ روی کتاب ننوشته باشند که حقوق الطبع محفوظه للمؤلف او الناشر، در این صورت دوم چطور؟ آیا چاپ اون کتاب برای دیگران بدون اجازه مؤلف یا ناشر جایز خواهد بود یا نه؟ مرحوم آقای خویی به صورت مطلق پاسخ دادند که نعم یجوز ذلک، بله این کار جایزه، چه در صورتی که چنین عبارتی در کتاب موجود باشد که حقوق الطبع محفوظه للمؤلف او الناشر، و چه اینکه این عبارت موجود نباشد. خب این هم فتوای مرحوم آیت الله خویی. مرحوم آیت الله گلپایگانی، آیت الله سید محمد رضای گلپایگانی که از فقهای بزرگ و برجسته بودند، از ایشان هم سوال شده است در مورد حق الطبع. در پاسخ مرحوم فرمودند که لیست ثابتتا شرعا، چنین حقی شرعا ثابت نیست. آدرس فتوای مرحوم آیت الله گلپایگانی کتاب ارشاد السائل هست، ارشاد السائل صفحه 191. و آدرس فتوای مرحوم آیت الله خویی کتاب منیت السائل است، منیت السائل صفحه 208. و آدرس کلام مرحوم امام، فتوای مرحوم امام تحریر الوسیله است، تحریر الوسیله جلد دوم صفحه 562 و 563. البته تحریر الوسیله چاپای مختلف داره، طبعا شماره صفحاتش هم متفاوته. این بحث همونطور که عرض کردم در قسمت مسائل مستحدثه تحریر آمده. مسائل مستحدثه هم در پایان جلد دوم است، یعنی مباحث معروف فقهی که تمام می شود، کتاب قصاص و دیات که به پایان می رسد، مرحوم امام یک فصلی را باز کردن تحت عنوان مسائل مستحدثه و در اونجا مسائل جدیدی را مطرح کردن که یکی از اونها همین مسئله حق طبع است. بسیار خوب، پس به این ترتیب ما وقتی که به کلمات فقهای بزرگ معاصر مراجعه میکنیم، میبینیم که تعداد قابل توجهی از اونها قائل به عدم مشروعیت چنین حقی هستند. حق طبع هم خصوصیت ندارد، تمام حقوقی که از این دست تلقی میشوند، یعنی تحت عنوان همان حق بر مالکیت های فکری و معنوی قرار میگیرند، مشمول همین حکم هستند. حق طبع وقتی که مشروعیت نداشته باشه، طبعا حق اختراع و اکتشاف و تألیف و تولید برخی از این امور فرهنگی و هنری نیز مشروعیت نخواهد داشت از دیدگاه چنین فقهایی. به این ترتیب ما مواجه میشیم با یک مشکل جدی که در میان فقهای بزرگ شیعه افراد صاحب نام و مشهوری هستند که بسیاری از مردم هم از اونها تقلید میکنند و حقوق مالکیت های فکری و معنوی را به رسمیت نشناختند. اکنون چه باید کرد؟ البته در همین جا به این مطلب اشاره بکنیم که در کنار این فقها ما فقهای دیگری داریم که این حقوق را به رسمیت شناختند. مثلا می توانیم اشاره بکنیم به مقام معظم رهبری، می توانیم اشاره بکنیم به حضرت آیت الله مکارم شیرازی، به جناب آیت الله فاضل لنکرانی. فقهایی هستند این بزرگواران که این حقوق را به رسمیت شناختند. جناب آیت الله مکارم شیرازی در استفتاءاتی که از ایشان پرسیده شده است فرمودند که ما معتقدیم که حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی عقلایی و قانونی است. ملاحظه میکنید که حق طبع و تألیف و اختراع و امثال آنها را در کنار هم ذکر کردند. ما معتقدیم که حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی عقلایی و قانونی است، هم مشروعیت دارد هم عقلاییت دارد و هم قانونیت دارد. به تعبیر ایشان حق شرعی عقلایی و قانونی است. و ادامه دادند که از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. به تعبیر دیگر، دنباله عبارت ایشان را می‌خوانم، به تعبیر دیگر اهمیت مالکیت فکری کمتر از مالکیت عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده‌دار حفظ آن باشد. ملاحظه می‌فرمایید هم اصل ثبوت این حق را از نظر شرعی پذیرفتند و هم لزوم حمایت از این حق را توسط دولت اسلامی قبول کردند. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نیز در سؤالی که از ایشان راجع به این حقوق پرسیده شده، مشروعیت این حقوق را پذیرفتند. در کتاب جامع المسائل که مجموعه استفتاءاتی است که از حضرت آیت الله فاضل لنکرانی پرسیده شده است، در جلد 2 صفحه 403 اینطور آمده که حق چاپ، یعنی همون حق طبع، از حقوق ثابت عقلاییه است و منحصر به مؤلف یا ناشر می باشد. لذا تکثیر آن، تکثیر اون کتاب بدون اجازه آنها جایز نیست. پس در کنار بزرگانی از فقها که این حقوق را به رسمیت نشناختند، فقهای دیگری هستند که این حقوق را، یعنی حقوق مالکیت های فکری و معنوی را، به رسمیت شناختند. معذالک ما چون در مقام بحث استدلالی هستیم، در اینجا شایسته است که به دلایل فقهی موضوع اشاره کنیم و ببینیم که از نظر فقهی مخالفان مشروعیت این حقوق و موافقان مشروعیت این حقوق به چه دلایلی تمسک کردند. طبعا این بحث را، یعنی بررسی دلایل طرفین را، ما در محدوده مباحث حقوق بشری مطرح می‌کنیم، یعنی وارد بررسی تفصیلی ادله هر دو طرف نمی‌شیم. به اندازه ادله را مطرح می‌کنیم که به اقتضای همین مباحث فقه حقوق بشر سازگار باشد، و الا اگر بخواهیم به صورت مستقل به بحث حق بر مالکیت فکری و معنوی بپردازیم، قطعا نیاز به بررسی های مفصل تری دارد. فراموش نکردید که ما در این مباحث، یعنی در فقه حقوق بشر، میخواهیم آنچرا که تحت عنوان حقهای بشری شناخته میشود مورد بررسی قرار بدیم، آن هم از دیدگاه یا مشهور فقهای شیعه و یا از دیدگاه فقهایی که رأیشان شاذ نباشد، تا به این ترتیب بتوانیم یک تبیین قابل قبولی از آنچه که حقوق بشر نامیده میشه از دیدگاه اسلام ارائه بدیم. قبلا در این زمینه صحبت کردیم، اون مسئله فقه النظریه و فقه الاحکامی که مطرح کردیم در همین راستا بود. بسیار خوب، بر این اساس وارد بررسی اجمالی دلایل موافقان و مخالفان مشروعیت حق بر مالکیت‌های فکری و معنوی میشیم. ابتدا دلایل مخالفان را بررسی می‌کنیم، یعنی دلایل کسانی که نظرشان مانند مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی بر عدم مشروعیت این حقوق است. یکی از کتاب‌هایی که برای دیدن دلایل مخالفان می‌توان به آن مراجعه کرد، که به نحو اختصار هم البته نوشته شده، کتابی است به نام مستند و تحریر الوسیله، تألیف مرحوم استاد شیخ احمد مطهری. مرحوم آقای مطهری با شهید مطهری، شهید مرتضی مطهری، نسبتی ندارند. شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه که خب بسیار بسیار معروف و شناخته شده هستند، ایشان اهل خراسان بود، اهل فریمان، در حالی که مرحوم شیخ احمد مطهری اهل ساوه بودند. متولد 1317 و متوفای 1369 و یک مدتی هم امام جمعه ساوه بودند و البته یک مدتی هم رئیس دادگاه های انقلاب بودند. این بزرگوار کتاب های متعددی تألیف کرده و از جمله کتاب های ایشان کتاب مستند و تحریر الوسیله است که در شرح حال ایشان نوشتند 30 جلد کتاب مستند تحریر الوسیله را تألیف کرده، ولی از آن 30 جلد فقط 11 جلدش منتشر شده و بعد از رحلت ایشان هم دیگر پیگیری نشد انتشار باقی کتاب‌های ایشان و هنوز هم بیش از 11 جلد از همین مستند تحریر الوسیله منتشر نشده و حتی در این مجموعه شروحی که بر تحریر الوسیله به صورت نرم‌افزاری منتشر شده، عجیب است که کتاب ایشان دیده نمی شود. یعنی مجلدات 11 گانه مستند تحریر الوسیله در این نرم‌افزار شروح تحریر الوسیله نیامده، لااقل در اون نسخه اولی که از این نرم‌افزار تولید شده که بنده در اختیار دارم، کتاب مستند تحریر الوسیله مرحوم شیخ احمد مطهری دیده نمی شود. به هر حال مرحوم شیخ احمد مطهری که 52 سال بیشتر هم عمر نکردند و در سال 1369 از دنیا رفتن، در قسمت شرح مسائل مستحدثه تحریر وقتی که به همین حق طبع میرسند اینجور استدلال میکنند. مرحوم فرمودند که به دنبال کلام مرحوم امام که تعبیر کردند به این که ما یسمى عند بعض به حق طبع لیس حقا شرعیا، مرحوم آقای مطهری، شیخ احمد مطهری اینجور نوشته است: لعدم دلیل من الشرع على ثبوت هذا الحق، دلیل غیر مشروع بودن حق طبع این است که ما دلیلی از شریعت برای ثبوت این حق نداریم. حق یعنی یک سلطه‌ای برای ذی حق نسبت به متعلق حق، سلطه‌ای که دیگران را منع از تصرف در آن متعلق حق می کند. خب وقتی شما می خواهید سلطه‌ای را برای یک ذی حق، برای یک شخص به رسمیت بشناسید، از نظر شرعی باید یک دلیلی جهت اثبات این سلطه پیدا کنید، و الا اصل عدم ولایت یا عدم ثبوت این سلطه حاکم خواهد بود. شما وقتی که میخواید بگید که آقای الف حق دارد نسبت به طبع این کتاب، اونم یک حق انحصاری، یعنی در واقع دارید دیگران را منع میکنید از آنکه این کتاب را بدون اجازه ناشر اولیه منتشر بکنند. خب سلطه ای را به این ترتیب برای اون ناشر اولیه نسبت به طبع این کتاب قائل می شوید و ممنوعیتی را برای دیگران. این سلطه ای که حاصلش ممنوعیت دیگران است نیاز به دلیل داره، نیاز به دلیل داره، و الا اصل عدم ولایت و اصل عدم ثبوت چنین حقی و چنین سلطه‌ای در اینجا حاکم خواهد بود. پس شمایی که ادعای وجود چنین سلطه‌ای می کنید باید اقامه دلیل بکنید. به همین جهت مرحوم آقای شیخ احمد مطهری اینطور نوشتند: لعدم دلیل من الشرع على ثبوت هذا الحق. بعد اضافه کردند: وليس عليه ارتكاز عقلائي يقرره الشارع عليه. فرمودن ارتكاز عقلائي هم در اینجا وجود ندارد. در واقع این پاسخ به سؤال مقدر است. ان قلت که ما در اینجا یک ارتكاز عقلائي داریم که این حق را به رسمیت میشناسد، آن ارتكاز عقلائي میگوید که این حق برای مثلا ناشر ثابت است و در موارد مشابه برای پدید آورندگان آن موارد، مثلا برای مؤلف در موردی که تألیف می کند کتابی را، برای مخترع در موردی که اختراع می کند چیزی را، و الی آخر. یک ارتکاز عقلائی داریم که چنین حقی برای پدید آورندگان آن ثابت است. آیه مطهری در پاسخ این اعتراض مقدر می نویسد که ولیس علیه ارتکاز عقلایی، نه ما قبول نداریم که چنین ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد که شارع آن ارتکاز را امضا کرده باشد. خب در مورد این ارتکاز ایشان توضیحاتی دارد و ما هم مطالبی را باید عرض بکنیم. انشالله این توضیحات و مطالب را میگذاریم برای جلسه آینده. از دوستان تقاضا میکنم حتما این بحث را ملاحظه بفرمایید، چون بحث مهمی است و آثار علمی و عملی قابل توجهی هم بر آن مترتب می شود. همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.